بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. صحیحه دوم زراره بود که به این روایت استدلال شده بر حجیت استصحاب. این حدیث رو جلسه قبلی توضیح عرض کردم، حالا باز ادامه بس. اولا آدرس حدیث تو کتاب تهذیب شیخ جلد 1 صفحه 447. این حدیث تو وسایل شیعه هم نقل شده جلد 3 صفحه 477. با اینکه وسایل شیعه 4 بار این حدیث رو نقل کرده ولی هیچ کجا کامل نقل نکرده، یعنی حدیث رو تقطیع کرده، هر باری یه قسمتی از حدیث رو نقل کرده. حدیث این بود که زراره میگفت که من توی نماز خوندماغ شدم، خواستیم ببینیم نماز صحیحه یا باطله. زراره توی این حدیث 6 بار سوال میکنه، حالا من این 6 تا سوال رو میخونم. سوال اول اینه که زراره میگوید که اصاب صوبی دمر آفین، به لباسم خون دماغ ریخته. فعلم تو اثره، جاشون نشونه گذاشتم که آب بکشم، موقع نماز شد یادم رفت، نمازو خوندم بعد یادم افتاد. به عبارت دیگه مسئله اولی که سوال کرده اینه که اگر کسی نماز را توی نجس بخونه نسیانن، اگر نسیانن نماز رو تو نجس خوند، اینجا امام علیه السلام فرموده که توید و صلات، نماز شو باید اعاده کند. این سوال اول. سوال دوم، اگر کسی علم اجمالی داره به این که لباسش نجس شده، نه علم تفصیلی، یعنی میدونه لباس نجسه اما کجای لباس نجسه نمیدونه. فإني لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه، میدونم لباس نجس شده اما کجاش نجس شده نمیدونه. نمازشو میخونه، بعد از نماز میفهمد، بعد از نماز میفهمه کجای لباس نجس بوده. اینجا هم امام علیه السلام فرمود که نماز باطله. به عبارت دیگه این سوال دوم جوابش این میشه، فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. کسی که نمازش رو توی نجس نسیانن بخواند نمازش باطله. سوال سوم، و این زنن تو انه قد اصابه ولم اتیقن ذلک، اگر کسی زن به نجاست داشت نه علم به نجاست، بعد نمازشو خوند، بعد از نماز فهمید که نجس بوده، یعنی نماز رو توی نجس خونده اما قبل از نماز علم نداشته، ظن داشته، گمان داشته. اینجا امام علیه السلام فرمود که تغسله ولا توید الصلات، لباسشو باید آب بکشه اما نماز اعاده ندارد. یعنی اینجا این صورت سوم نماز رو تو نجس خوند مثل صورت اول و دوم، اما فرقش در اینه که تو صورت اول و دوم یقین داشت بعد فراموش کرده بود، این صورت سوم لباس نجس بود اما یقین نداشت، بعدن فهمید که لباس نجس بوده. به عبارت دیگه صورت سوم اینه که اگر کسی جاهل به نجاست بود، لباسش نجس بود اما نمیدونست، جاهل بود، بعد از نماز فهمید که لباس نجس بوده. اینجا میگیم که نماز صحیحه. حالا چرا نماز صحیحه؟ امام علیه السلام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت. علتش هم اینه که شما قبل از نماز یقین داشتید به طهارت و بعدم شک کردید. این که شک کردید، این شک یعنی ظن، به عبارت دیگه این شک در باب استصحاب یعنی عدم العلم. عدم العلم شامل ظنم می شود. این قبل از نماز یقین به نجاست که نداشته، شک داشت یا ظن داشت که لباس نجسه یا نه. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، نباید نقض یقین بکنه. یعنی قبل از نماز استصحاب طهارت میکنه، بعد از نمازم میفهمه که این استصحاب اشتباه بوده، اینجا نماز صحیحه. اینم مسئله سوم که حالا اینو میخواییم بعد بحث بکنیم. مسئله چهارمی که زرار سوال کرد اینه که اگر که کسی میدونه یه جایی از لباس نجسه اما نمیدونه کجاش نجسه، یعنی علم اجمالی به نجاست دارد، زرار داره سوال میکنه از کیفیت تطهیر. کسی که میدونه یه جای لباس نجسه اما نمیدونه کجاشه، چجوری آب بکشه؟ امام علیه السلام فرمود که اون ناحیه‌ای که علم اجمالی دارید، به عبارت دیگه یعنی باید اطراف علم اجمالی را پرهیز بکنید. یه فرشی ها که میدونید نجسه اما نمیدونید کجاشه، باید اون ناحیه‌ای که میدانید نجسه اون ناحیه را بکشید. اگر ناحیه هم نمیدونه، فقط میدونه یه جای فرش نجسه، باید کل فرش را بکشید. اینم سوال چهارم. سوال پنجم. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی. سوال پنجم اینه که آیا وقتی آدم احتمال میده چیزی نجس شده، بحث واجبه یا نه؟ واجبه که نگاه بکنه بگرده، یا مثلا خون دماغ شده، واجبه نگاه کنه ببینه این خون دماغ کجا ریخته؟ قال الله، فرمود بحث واجب نیست. بلکه نکه انما تريد ان تذهب الشك الذي بقى في نفسك. میتونی نگاه بکنی، بحث بکنی که شکت از بین بره، ولی لازم نیست. مثلا فرض حالا بچه مثلا میبینیم لباسش نجسه، واجب نگاه کنم ببینم رو کدوم فرش نشسته، کجای فرش رو نجس کرده؟ نه، لازم نیست. اما بخوای شک خودتون رو برطرف بکنید طوری نیست نگاه کنید، اما لازم نیست نگاه کنید. اینم سوال پنجم. سوال ششم، اگر که کسی تو نماز دید که لباس نجسه، وسط نماز فهمید لباس نجسه، قلتو ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، تو نماز دیدم که لباس نجسه، قال تنقض الصلاة و تعیدو، نماز رو باید بشکنی و دوباره نماز از اول بخونید. اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، اگر قبل از نماز شک داشتید لباس نجسه یا نه، شروع کردید به نماز، وسط نماز دیدید که لباس نجسه، اینجا میگیم که نماز رو بشکنید و لباس رو تطهیر کنید دوباره بخونید. ولی اگر که وسط نماز دید که لباس نجسه و دید خونه تازه است، دید الان خون تازه است، اینجا لازمی نماز رو بشکنه، همونجور نماز رو نگه میداره، میره لباس رو آب میکشه یا عوض میکنه و نماز رو ادامه میدهد. و این لم تشک ثم رأیته رطبا، دیدید خون تازه است، قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاة، بعدم نماز رو ادامه میدهید. اگر کسی قبل از نماز شک داره که لباس نجسه یا نه، شروع کرد به نماز، وسط نماز دید که نجسه، اینجا را امام علیه السلام فرمود که چیه؟ نماز باطل. اگر که کسی قبل از نماز شک کرد که لباس نجسه یا نه، نماز رو خوند، نماز تموم شد، حالا دید که لباس نجس بوده، اینجا نماز صحیحه. به عبارت دیگه ببینید، اگر کسی بعض نماز رو تو نجس خوند، مثلا نصف نماز رو تو نجس خوند، وسط نماز فهمید که لباس نجسه، اینجا نماز چیه؟ باطل. اما اگر که کسی کل نماز رو تو نجس خوند، نماز که تموم شد دید که لباس نجسه، اینجا نماز صحیح. ابتداءً به ذهن میاد که اگر بعض نماز تو نجس خونده شد نماز باطله، به طریق اولا وقتی کل نماز تو نجس خونده میشه باید باطل باشه، این به ذهن میاد دیگه. بلذا بعضی ها فتوای اینجوری هم دادن دا، بعضی ها فتوا دادن که اگر که کسی قبل از نماز شک داشت که لباس نجسه یا نه، نمازشو خوند، بعد از نماز فهمید که لباس نجس بوده، گفتن نماز باطله. اما این حدیث اینو نمیفرماد، این حدیث داره میفرماد که اگر که وسط نماز دیدید که خونه خشکه که معلوم از قبل بوده، اینجا میگیم نماز باطله. اما اگر که نماز تموم شد و دیدیم که خونه خشک به لباس هست که معلوم شد از قبل بوده و کل نمازم تو نجس بوده، اینجا میگیم که نماز صحیحه. شاید علتش این باشه، شاید بگیم که حدیث لا تعاد اینجا جاری میشود و حدیث لا تعاد فرق میگذاره. حدیث لات و عاد می فرماید که نماز اگر خونده شد تموم شد اعاده ندارد مگر در پنج صورت. نمازی که خونده شده اعاده نداره الا در پنج صورت: یکی وقت، یکی هم قبله و یکی طهارت، یکی هم رکوع، یکی سجود. لا تعاد و صلات الا این پنج صورت. کسی که نمازش رو، لباسش رو نجس بود، بعد از نماز فهمید که لباس نجسه، این الان وقت و استقبال که مشکل نداره. اون طهارت هم مراد طهارت حدثه، نه طهارت خبث. طهارت حدث یعنی اگه بعد از نماز فهمید بی وضو بوده، اینجا یه وضو داشته اما لباس نجس بوده. بنابراین بگیم حدیث لا تعاد میگوید که اگر که کل نماز توی نجس بود نماز صحیحه. این مال کل نماز صحیحه به دلیل لا تعاد. اما اگر که کسی وسط نماز دید لباسش نجسه و معلوم شه این دو رکعتی هم که خونده تو نجس خونده، خب میگیم شرایطو نداشت، نماز باطله دیگه. حدیث لا تعاد هم که اینجا جاری نیست، چون حدیث لا تعاد بعد از نمازو میگه، این وسط نمازه. بنابراین میشه این دوتا رو فرق بگذاریم. خب با این توضیحی که دادم تا اینجا، این شد شش تا سوالی که توی روایت مطرح شده. نماز باطل، باطل. بعد از نماز فهمید وضو نداره، نماز باطل، دوباره باید بخونه. چون لا تعاد اینجوری میگیره: لا تعاد و صلات الا من خمس، وقت، قبله، طهور. از طهور اعاده دارد. طهارت این که اعاده داره تو حدثه، اون که اعاده نداره تو خبث. محصول است. خوشحال بی حال دی. به هر حال این لباس از اول تا آخر شبه محصول است دیگه. بله بله، کل شبه میشه. یه قطره خون افتاده به این عبا، نمیدونم کجاش افتاده، این میشه شبه چی؟ محصوره. در شبه محصورم اجتناب واجبه، باید کل شاب بکشه.
من که شرط زورشی واقعی قرار دادیم چی؟ و از اون نگاه یعنی که الان یکی که بین نماز رو یاد حواسش هست که اینا نمیشه به ایشی
نه طهارت از شرط واقعی هم از خود لسان روایات. آره دیگه، اگر که شما مثلا فرسونید که میدونی سمت راست عبا افتاده اما کدام طرف کجاشه نمیدونی، اینو میگن ناحیه. مثلا میدونی سمت راست اما کجاشه نمیدونم، اینجا میگیم ناحیه سمت راست آب بکشید. اما اگر که میدونید به عبا افتاده اما کجای عباست نمیدونم. چرا داره؟ آره ها، اون ناحیه. بله، اگر که میدونید خون به لباس افتاده نمیدونید کجاش افتاده. امام میفرمود اون ناحیه که علم داری، ناحیه که علم دارم یه وقت یک طرف لباسه، یه مرتبه کل لباسه. خب نه نه نه، قبلا یه بار گفته بودم که این کلمات، این الفاظ گاهی تو قرآن یه معنا داره، تو حدیث یه معنی دیگه داره. مثالم زدم، گفتم که کلمه وهم جمعشم اوهام، توی قرآن اگر باشه وهم یعنی چی؟ تخیل. اگر که کلمه وهم توی روایت باشه یعنی عقل. یک کلمه ها تو روایت یه معنا داره، تو قرآن یه معنی دیگه داره، میشه دیگه. کلمه قنوت، قانت، ان ابراهیم کان امتن قانتن، قانت، قنوت توی قرآن به معنی مطیع، مطیع خدا، تو روایت یعنی قنوت، قنوت قبل از رکوع. تو حدیث کلمه یه معنا داره، تو قرآن یه معنی دیگر داره. خب این تا اینجا این توضیحی که عرض کردم درباره خود سوالات زراره. حالا یه مطلب دیگر، این که مطلب دیگه، آیا این حدیث اصلا بحثش درباره استصحاب یا بحث حدیث درباره قاعده یقین؟ استصحاب اینه که ما یک یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق، اینو میگند استصحاب. در استصحاب همین الان یقین و شک هر دو جمع شده، اما زمانشون فرق میکنه، متیقن سابقه و شک لاحق. یعنی الان یقین داره که دیروز لباس پاک بوده، هیچ شکی هم توی این نداره، یقین داره که دیروز پاک بوده، شک داره که امروز پاکه یا نه، اینو میگیم استصحاب. اما قاعده یقین اینه که نه، قبلا یقین داشته، حالا تو همون یقین شک کرد، میگه نکنه دیروز اشتباه میکردم، اینو میگوین قاعده یقین. کسی مثلا یقین داشت که وضو دارد، بعد شک کرد و حالا میگه نکنه اون موقعم که یقین داشتم اشتباه بود، یقین خطا بوده، جهل مرکب بوده، اینو میگن قاعده یقین. حالا این روایتی که محل بحثه، بحث درباره اینه که اینکه امام علیه السلام فرمود لأنک کنت علا یقین من طهارتک، تو یقین به طهارت داشتی، فشککت، بعدم شک کردی. آیا این حدیث میخواد قاعده یقین بگوید یا میخواد استصحاب بگوید؟ اگر که معنیش اینه ها که شما قبلا یقین داشتید لباس پاکه، الان شک کردید که اون یقین درست بود یا اشتباه بود، اگه حدیث رو اینجوری معنا کردیم، این میشه قاعده یقین. ولی اگر اینجوری بگوییم ما شما یقین داشتید به طهارت لباس و الان شک دارید که طاهر است یا نه، یعنی شکتون تو یقین سابق نیست، شکتون تو طهارت لاحقه، اگر اینجوری باشه حدیث دلالت میکنه بر استصحاب. خب حالا حدیث استصحابو میگه یا قاعده طهارتو میگوید؟ ببینید اینکه حدیث اینجوری فرمود لأنک کنت علا یقین من طهارتک ثم شککت، شما یقین داشتید بعد شک کردید. اگه شک تو یقین باشه دیگه خراب میشه دا، یعنی روایت دیگه به درد ما نمیخوره دا. دنبالش میفرماد فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. این که میفرماید لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این ظاهرش اینه که یعنی همین الان هم یقین دارید هم شک دارید، همین الان هم یقین دارید هم شک دارید، و یقین رو با شک نقض نکن. اگر معنیش اینه که یعنی الان هم یقین دارید هم شک، این میشه استصحاب. تو استصحاب اینه که یقین دارم دیروز لباس پاک بوده، الان یقین دارم دیروز پاک بوده و همین الان هم شک دارم که پاکه یا نه، یعنی هم یقین بالفعل و هم شک بالفعل. این که میگوید یقین و به شک نقض نکن، یعنی دوتاشو الان داری. اگر دوتاشو الان دارم یعنی استصحاب. ولی اگر حدیثو اینجوری معنا کردید، دیروز یقین داشتی و الان شک داری که یقین دیروزی درست بود یا نه، اگه اینجوری بود میشه قاعده یقین، به این دیگه به درد ما نمیخوره. پس عرض کردم چون ظاهر حدیث اینه که یقین و شک هر دو بالفعل وجود داره، پس حدیث بس استصحاب را میگوید نه قاعده یقین را. خیلی خوب، صلی الله علیه و آله.